الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
در دو جلسه گذشته برهانی را عرض کردیم برای ضرورت نبوت و اینکه لازم است خدای متعال راه دیگری غیر از راه عقل و تجربه در اختیار بشر بگذاره که بتونه از اون راه مسیر صحیح زندگی را یاد بگیره. این برهان مرکب از سه مقدمه بود. یکی این که خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده، مقدمه دومی که تکامل اختیاری بدون شناخت ممکن نیست، مقدمه سومی که شناخت‌های عادی بشر که از همکاری حس و عقل حاصل میشه برای شناختن راه کامل زندگی در همه ابعاد به طوری که بتونه سعادت دنیا و آخرت را تضمین کنه کافی نیست.
برای اینکه نمونه های فراوانی را دیدیم که عقل در این زمینه ها کارایی نداره و حتی اگر ده ها نفر دانشمند متخصص هم با هم همکاری کنند این مسائل را نمیتونن حل کنند، چنان که در طول قرون و اعصار گذشته بشر نتونست این مسائل را به طور صحیح و قطعی حل کنند. پس این نشانه نقص عقل، وقتی عقل ناقص شد دیگه به سایر دلیل‌های عقلی هم نمیشه اعتمادی کرد، و از جمله همین دلیلی که ما برای ضرورت نبوت اقامه کردیم خودش دلیل عقلی است دیگه. اگر عقل ناقص است و به ادراکاتش اعتمادی نیست، پس چگونه ما داریم بر اساس عقل این برهان را اقامه میکنیم؟ این شبهه است که در میان فلاسفه برای سوفسطائیان مطرح شده و روش تکیه کردن، در میان اهل شرایع هم به اون کسانی که گرایش های اخباریگری داشتن که کم و بیش در همه مذاهب این گرایش ها به صورت های مختلف وجود داره، در میان مذاهب اسلام هم اهل سنت چنین گرایش هایی دارند که اونها معمولا بهشون میگن ظاهریین، و هم در شیعه چنین افرادی هستند که ما به اصطلاح بهشون میگیم اخباریگین. اینا در بحث هاشون اظهار میکنند که به ادراکات عقلی نمیشه اعتماد کرد، برای اینکه خیلی جاها ما خیال میکنیم یه چیزی رو میفهمیم بعد معلوم میشه اشتباه بوده. جواب این شبهه چیه؟ آیا منظور از این که گفتیم عقل بشر برای حل همه مسائل زندگی کافی نیست اینه که عقل کارایی نداره و مطلقا ادراکاتش اعتباری نداره، یا معنای دیگری داره؟ و اگر میگیم عقل در بعضی جاها اعتبار داره در بعضی جاها نداره، اون مرزش کجاست؟ دل بخواهیست هر جا دلمون میخواد بگیم اینجا حکم عقل قبول، هر جا دلمون نمیخواد بگیم اینجا دیگه اعتبار نداره، یا نه واقعا یه مرزی داره، یه حسابی داره؟ البته توضیح این مسئله به طور کافی این یک بخشی از فلسفه را اشغال میکنه، و طبعا ما همه ابعاد مسئله را اینجا نمیتونیم مورد بررسی قرار بدیم، اما به طور اجمال و به حد ضرورتی که این اشکال رفع بشه توضیحی عرض میکنیم. انشاءالله برادرهایی که بیشتر بخوان تحقیق کنن باید به بحث های فلسفی مخصوصا در بخش شناخت شناسی مراجعه کنن. اجمال جواب اینه که عقل یک سلسله ادراکات بدیهی داره که برای درک این ادراکات احتیاجی به تجارب حسی نداره. این ادراکات به چه صورت برای عقل حاصل میشه و چگونه عقل قدرت درک این بدیهیات رو پیدا میکنه، این بحث مفصلی داره که طبعا اینجا نمیتونیم مطرح کنیم. معروف هست که اینها جزء فطرت عقل است. حالا ما در این تعبیر خیلی تکیه نمیکنیم روی این تعبیر، برای اینکه قبول نداریم اینجوری. ما جور دیگری مطلب را توضیح دادیم، میتونن آقایون به آموزش فلسفه طریق نهایی اینا مراجعه کنن. ولی به هر حال خود عقل بدون به کار گرفتن اندام‌های حسی و تجربه حسی میتونه این ادراکات رو به دست بیاره. اینهای سلسله قضایای خیلی کلی است. معروف در منطق مثال میزنن به الکل اعظم و من الجز. مثلا در مورد ادراکات عقل عملی هم مثل میزنند به حسن عدل و قبح ظلم. در مورد نظریات به الکل اعظم و من الجز یا محال بودن اجتماع نقیزین به اینا مثال میزنند. در ادراکات عملی هم به حسن عدل و قبح ظلم و اینا مثال میزنند. به هر حال یه چیزهاییست خیلی کلی. در بحث های گذشتم اشاره کردم که فرض کنید این قضیه بدیهی باشد که عدل خوب است، اما مصادیق عدل چیه؟ اینا عقل نمیتونه تعیین کنه. ظلم بده، اما چه کاری ظلمه؟ یه موارد معدودی میتونه به طور قطعی درک کنه که اینا ظلمه، اما خیلی جاها میرسه که معلوم نیست که آیا این عدل است یا ظلم. های بدیهی چه در زمینه امور نظری باشد و چه در زمینه امور عملی، اینها را عقل بدون کمک تجربه میتونه درک کنه. اما قضایای اکتسابی که به یک اصطلاح دیگه نظری نامیده میشن، نه اون نظریه در مقابل عملی، قضایای غیر بدیهی، اینها را معمولا عقل با کمک تجربه درک میکنه. یعنی کبریات عقلی داریم، باید یک صغراهایی هم بهش ضمیمه کنیم تا اون علوم اکتسابی را به دست بیاریم. این صغراها معمولا محتاج به کمک گرفتن از حس و تجربه حسی است، مخصوصا در اون چه مربوط به عالم محسوسات باشه. و از اینجاست که مسائل مختلف علوم به وسیله حس و تجربه حل میشه. در واقع کبریات عقلی بدیهی هست، تجربه میاد مصادیق اون کبریات رو تعیین میکنه. عقل میگه هیچ معلولی بدون علت نمیشه. پزشک یا کسی که در علوم پزشکی تحقیق میکنه سعی میکنه علت بیماری را کشف کنه، با تجربیات میخواد مصداقی از اون کبرای عقلی را پیدا کنه. اینه که هی آزمایش میکنه ببینه آیا این میکروب اگه در بدن باشه منشه اون مرض میشه یا نمیشه. اگه شد میفهمه این مصداق اون کبرای عقلی است که این علت است، مرض بدون این پیدا نمیشه. یا وقتی میخواد داروی یک دردی را کشف بکنه هی آزمایش میکنه، این دارو را بهش میده، اون یکی را میده، مواد شیمیایی مختلف را ترکیب میکنه تا ببینه کدوم رفع این مرض را میکنه. وقتی از راه تجربه به دست آورد که هر وقت این دارو را تجویز میکنه به مریض، مریض خوب میشه، میفهمه که این علت هست برای خوب شدن. اون کبرای عقلی که هر معلولی علت میخواد، اون حکم بدیهی است، اون احتیاج به تجربه نداره. اما چی علت هست برای چه چیزی؟ اگه هزاری عقل بشینه خودش به مغز خودش آدم فشار بیاره، این ما نمیفهمیم چی علت چی هست در عالم. آیا اکسیژن و هیدروژن وقتی ترکیب بشن آب به وجود میاد یا نمیاد؟ چه میدونیم؟ هر فیلسوفی هر قدر به مغز خودش فشار بیاره نمیتونه بفهمه. این چیزی نیست که از عقل و از بدیهیات عقل بر بیاد. اینجا احساس احتیاج به تجربه است، یعنی شناختن علتهای خاص و معلولهای خاص. اگر تجربه ما کافی باشه، اون وقت میتونیم یه برهانی تشکیل بدیم، این محصول تجربه را صغرا قرار میدیم، یه کبرای عقلی هم بهش زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم، علم اکتسابی جدیدی به دست میاد. اما اگر تجربه ناقص باشه، وسایل تجربه ما ناقص باشه، مثل اینکه هنوز وسایل تجربه مثلا برای کشف علت بیماری سرطان هنوز ناقصه، هنوز نتونستن درست کشف کنن، و چه بسا امراض دیگری. و بسیاری امراض در همین یکی دو قرن اخیر عللش کشف شده، قبلا اینا بیماری های لاعلاج بوده، نمیدونستن علتش چیه و نمیدونستن دواش چیه. هرقدر تجربه بشر بیشتر بشه، میتونه یک صغریات دیگری باز برای اون کبراهای بدیهی عقلی پیدا کنه و با زمینه کردنش نتیجه جدیدی به دست بیاره. اما اگر تجربه ناقص بود، وسایل تجربه در اختیار انسان نبود، مورد تجربه اصلا خارج از اختیار انسان بود، مثل تجربه‌ای که ما میخوام راجع به عالم آخرت داشته باشیم، ببینیم در این دنیا که وقتی یک کاری را انجام میدیم چه اثری در آخرت داره، نتیجهش ثواب بهشتی است یا عذاب جهنم. خب ما در اختیار ما نیست عالم آخرت تا روش تجربه کنیم. اگر ما دسترسی داشتیم به اون عالم میتونستیم تجربه کنیم، متغیرات را کنترل کنیم، ببینیم چه کاری که چه تغییری که در رفتار ما پیدا میشه اونجا چه نتیجه اخروی داره. خب در اینجا احتیاج به وحی نمیداشت، میفهمیدیم چه کار موجب عذاب میشه چه کار موجب سعادت میشه، ولی اصلا مورد تجربه از دسترس ما خارجه. بسیاری از چیزهاست کمابیش در اختیار ما هست مورد تجربه، ولی ابزار تجربه ناقصی، یا به هر حال زمینه تجربه اونقدر پیچیده هست که ما با قدرت محدود خودمون نمیتونیم فرمول یک معلولی را کشف کنیم. به هر دلیلی اگر تجربه ناقص بود و نتوانستیم ما صغریات احکام بدیهی عقل را پیدا کنیم، علم جدیدی از راه این قیاس به دست نخواهد اومد. این معناش نقص عقل نیست، در واقع معناش نقص تجربه هست. کار اصلی عقل همون درک بدیهیات یا تحلیلات عقلی است که احتیاج به تجربه حسی نداره. یه سلسله نظریات هم هست که ما بدون کمک گرفتن از حس و تجربه میتونیم به دست بیاریم، مثل بسیاری از مسائل ریاضی. خیلی از مسائل ریاضی را ما ذهنی میتونیم در ذهن خودمون قیاس تشکیل بدیم و راه حلش رو پیدا کنیم، اما این در جایی است که مربوط به حسیات و تجربیات نباشه، یعنی احتیاج به حس و تجربه نداشته باشه. پس عقل در مورد ادراکات بدیهی احتیاج به هیچی نداره و کارایی داره و ادراکاتش هم حجت هیچ خدشه‌ای هم درش نمیشه کرد. در نظریاتی که از قبیل تحلیلات عقلی باشد احتیاج به حس و تجربه نداشته باشه، در اونجا هم خود عقل میتونه بسیاری از مسائل را کشف بکنه، مسائل جدیدی را بفهمه، مجهولاتی را معلوم کنه با فکر خودش. نمونش در ریاضیات محض. و اما اونجایی که سر و کار ما با امور حسی و تجربی است، عقل درباره چیزهایی میخواد قضاوت کنه که مورد امور حسی است و کشف اونها احتیاج به تجربه داره. تا اونجا که دامن تجربه گسترش داشته باشه، ابزار تجربه در اختیار باشه، موردش در دسترس بشر باشه، میتونه یک تجربیاتی انجام بده و بر اساس اون تجربیات عقل حکم میکند، یعنی اون کبریات بدیهی را بر اونها، بر اون موارد جزئی تجربه شده تطبیق کنه و نتیجه جدیدی بگیره. اما اگر تجربه به هر دلیلی ناقص بود یا مورد تجربه خارج از دسترس بشر بود، مثل عالم قیامت که خارج از دسترس ماست، یا ابزارهای تجربه ناقص بود، مثل این که تا به حال ابزار تجربه در بسیاری از علوم طبیعی ناقص بوده، تدریجا ابزار جدیدی کشف شده، مسائل جدیدی حل شده، تا مادامی که ابزار ناقص باشه اون مسائل حل نخواهد شد، و یا به هر دلیل دیگری نقص در واقع در این جاهایی که مربوط به امور تجربی و حسی است از ناحیه تجربه است نه از ناحیه عقل. اگر میگیم عقل انسان در این جاها کفایت نمی کند، معنیش این است که موردی نیست که عقل بتواند با تحلیل‌های خودش مطلب را حل کنه، نیاز به تجربه دارد، تجربه ناقص است، عقل هم نمی تواند معلوم جدیدی به دست بیاره. چون یک پای قیاس، یک مقدمش امر تجربی و حسی است. این جواب اجمالی از این که عقل در کجا کاشفیت داره و ادراکاتش معتبره و در کجا معتبر نیست. هر جا احتیاج به حس و تجربه داشته باشه، یعنی یکی از مقدمات قیاس مربوط به محسوسات باشه، اونجا باید تجربه کافی وجود داشته باشه. اگر تجربه کافی وجود نداشت یا ابزارش ناقص بود، در اونجا عقل حکم یقینی نمیتونه بکنه، نه به خاطر اینکه نه عقل ضعیفه، بلکه به خاطر اینکه ابزار ضعیفه. اما هر جایی که مربوط به بدیهیات عقل باشه، این اعتبارش مطلقه. نظریاتی هم که تنها بر اساس تحلیلات عقلی به دست میاد، اونجا هم ممکن است نظریات صحیحی باشه، البته در صورتی که شرایط قیاس شرایط صحیحی باشه. اشتباهی در انتخاب مقدمات و تنظیم قیاس پیش نیاد. امور اخروی هر چه مربوط به ماورای حس بود، اینطور نیست که عقل بتونه درک بکنه. عرض کردم همین که ما بخوایم بدونیم چه کاری موجب چه اثر اخروی میشه، آیا من نماز صبح دو رکعت بخونم میرم بهش یا سه رکعت بخونم میرم بهش، اینو از کجا عقل کشف بکنه؟ علت بهش رفتن در این ساعت در این شرایط چه کاری است؟ این تشخیص سبب خاصه، این تجربه میخواد. مثل مسائل علوم فیزیک میمونه، چه دارویی را به کار بگیرم تا این مریض شفا پیدا کنه، این عقل به تنهایی نمیتونه بفهمه، تجربه میخواد، چون مصداق خاص علته، سببهای خاص، مسببهای خاص را تنها از راه تجربه میتونه شناخت. پس معنای این که عقل ما ناقص است برای این که بتوانیم همه مسائل زندگی را حل کنیم، این نیست که عقل هیچ جا حجت نیست. اگر این چنین بود خود این دلیل هم از اعتبار می افتاد و این دلیل خودش دلیل عقلی است دیگه. نکته دیگه ای که شاید در بحث های قبلم اشاره کرده بودم باز روش تأکید می کنم اینه که اینجا که ما می گیم لازم است خدای متعال پیامبرانی را مبعوث بفرماید، این معناش این نیست که عقل اینجا نشسته روی کرسی فرمان روایی و داره به خدا دستور میده من حکم میکنم که شما لازم است پیغمبرانی بفرستید. اون وقت یک کسی بگه که عقل از کجا یه همچون قدرتی آورده که درباره خدا هم حکم میکنه. اگه خیلی هنر داشته باشه درباره زندگی خودش حکم بکنه، یه درباره خدا چطور عقل انسان میتونه حکم کنه؟ مگه خدا محکوم انسان است یا محکوم عقل انسانه که هرچی عقل او دستور میده او هم باید همونجور رفتار کنه؟ این یه شبهه است که درباره احکام عقل عملی مطرح کردن که آیا احکام عقل عملی انسان در مورد خدا هم اعتبار داره؟ اگه ما میگیم عدل خوب است، یعنی خوب است انسان‌ها عدالت رفتار کنند، یا عقل ما میگه خدا هم باید عادل باشد؟ این حکمی است که عقل درباره خدا صادر میکنه و خدا هم ملزم است که اطاعت کنه از حکم عقل، یا مطلب جور دیگری است؟ البته اینجا این مبانی مختلفی هست که باز مربوط میشه به مسائل فلسفی، به تفصیل اونها نمیتونیم بپردازیم. اجمالش این است که در موارد عقل عملی به نظر ما عقیده صحیح اینه که احکام عقل عملی برمیگرده به ضرورت‌های بالقیاس، یعنی رابطه بین عمل و هدف را عقل کشف می‌کنه. معنای حکم عقل به وجوب فلان کاری این نیست که عقل یک فرمان روایی است برای کرسی نشسته و دستور میده و دیگران هم واجب است اطاعت کنند. خب میگن از کجا واجب شده؟ کی گفته ما باید اطاعت حکم عقل بکنیم؟ چه قدرتی داره که به ما دستور بده؟ مسئله فرمان روایی و دستور دادن اینها نیست اصلا. حکم عقل عملی کشف رابطه علیت بین فعل اختیاری و نتیجه مطلوبشه که در موارد جزئی باز احتیاج به تجربه داره. کلیاتش که احتیاج به تجربه های حسی نداره، یک عناوین کلی انتزاعی مثل عدل و ظلم و اینا اونها رو خود عقل میفهمه، اما موارد خاصش احتیاج به حس و تجربه داره. به هر حال در کلیه احکام عقل عملی به عقیده ما دو تا عقل نداریم، یکی عقل نظری یکی عقل عملی، و احکام عقل عملی ماهیتاً با احکام عقل نظری فرق نداره، بلکه در یک حوزه خاصی اسمش رو میذاریم احکام عقل عملی. رابطه ضرورت بالقیاس بین فعل اختیاری و نتیجه مطلوب اسمش وجوده، یعنی تا این کار رو نکنی به هدف نمیرسی. اون هدف مطلوبی که فطرت انسان خواهان خودش هست، حالا یا هدفهای دنیوی مثل آرامش و سعادت و آسایش زندگی دنیا، یا هدفهای اخروی مثل قرب به خدا، نعمتهای بهش، در اونجایی که عقل راه داشته باشه که بفهمه چه کاری موجب رسیدن به اون هدف مطلوب میشه، که همینطور که عرض کردم در موارد جزئی باید به کمک تجربه باشد، در اونجاها عقل حکم میکند باید این کار را کرد، یعنی تا نکنی به اون هدف نمیرسی. بلکه مسئله فرمان روایی و اینها نیست. و اما در مورد خدای متعال، معنای این که میگیم باید خدا چنین کاری را بکنه، اونجا هم عقل یک رابطه ضرورت بالقیاسی درک میکنه، منتها با مواردی که در اون چه مربوط به انسانه فرق میکنه. در افعال انسانی ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجه فعل است که فعل سبب است و نتیجه مسبب، یعنی میگه این کار سبب اون نتیجه میشه، اگر اون نتیجه رو میخوای باید این کار رو انجام بدی. این ضرورت بالقیاس علت هست نسبت به معلول. در مورد افعال الهی برعکس، ضرورت بالقیاس معلول هست نسبت به علت. یعنی علت فعل خدا را که صفات خداست عقل کشف میکنه، میگه خدایی که این صفات دارد این فعل معلول اون صفت است، پس باید صابر بشه. خدایی که حکیم است، اون چه معلول حکمت است باید ازش صادر بشه، چون علتش موجوده. وقتی علت موجود بود معلول ضرورت بالقیاس دارد. پس احکامی که عقل نسبت به افعال خدا صادر میکنه، میگه فلان کار باید بکنه، خدا فلان کار نباید بکنه، باید خدا عادل باشه، خدا نباید به بندگانش ظلم بکنه، این احکام محتواش عبارت است از ضرورت بالقیاس معلول نسبت به علتش. علت صفات خداست، وقتی عقل اون صفات رو کشف کرد لوازمش رو کشف میکنه. در اینجا ملاحظه میفرمایید ما برهانی که برای نبوت اقامه کردیم عیناً همینجوری گفتیم. حکمت الهی اقتضا دارد که انسان شناخت کافی داشته باشه. پس در واقع ما یک صفت از خدا رو شناختیم و اون عبارت از حکیم بودن خدا. لازمه این حکمت را در مورد افعال انسان کشف میکنیم. میگیم کسی که حکیم است کار را به صورتی انجام میده که به هدف خودش برسه. هدف خدا این است که برسه. اختیار، کمال اختیاری احتیاج به شناخت دارد. این شناخت در دسترس بشر نیست، پس باید خدا این وسیله را در اختیار بشر قرار بدهد. این باید از کجا پیدا میشه؟ نه اینکه عقل نشسته میگه من دستور میدم خدا باید چنین کند، و تا گفته بشه یه مخلوقی چه جرأتی داره نسبت به خالق خودش فضولی ها بکنه. نه، مسئله فضولی نیست، مسئله کشف است، کشف مقتضای صفات الهی. چون خدا حکیم است، اونا با برهان اثبات کردیم، اون که مسئله نظری است، ربطی به عمل نداره. خدا صفت حکمت رو داریم. چون خدا حکیم است، مقتضای حکمتش این است که این کارشا درست انجام بده، انسان را طوری بیافریند و چیزهایی را در اختیارش قرار بده که به اون هدف برسه، بتونه برسه به کمال خودش. تا شناخت نداشته باشه نمیتونه برسه. پس این باید چیزی نیست جز کشف رابطه ضرورت بالقیاس معلول نسبت به علتش. علت صفت حکمت هست، معلول حکمت در این مورد عبارت است از اینکه علمی غیر از راه حس و عقل در اختیار بشر قرار بگیره. این معلول را بر اساس وجود اون علت اثبات میکنیم. پس اولا در همه موارد ما عقل عملی را به معنای حکم کردن و فرمان دادن و تسلط داشتن و استعلاء و این حرفا نمیدونیم. اصولا عقل یک ماهیت بیشتر نداره، همه احکام عقل هم از یک سنه. احکام عقل عملی هم بازگشتش به کشف رابطه ضرورت بالقیاس بین علت و معلوله. در یک جا بین معلول و علت مثل افعال الهی، در یک جا بین علت و معلول مثل افعال ما نسبت به هدفهایی که باید بهش برسیم، دوست داریم بهش برسیم. این هم یک شبهه دیگری که در اینجا مطرح میشه، مخصوصا با اون روشی که متکلمین در استدلالاتشون دارند که حسن و قبح عقلی را اثبات میکنند و بر اساس حسن و قبح میگن که واجب است خدا پیغمبرانی بفرسته. این شبهه نسبت به بیان اونها بیشتر وارد میشه که شما میگید عقل میگه که قبیح است خدا فلان کاری را بکنه. حق چه حق داره نسبت به افعال الهی قضاوت کنه این فضولی ها را بکنه؟ این شبهه در اونجا بیشتر مطرح میشه. ولی به هر حال حتی بنابر اون برهان هم این شبهه مدفوع است به این که احکام عقل عملی در مورد خدای متعال به معنی فرمان دادن نیست، بلکه کشف رابطه بین صفات و افعال الهی است. صفات خدا علت افعال خاصی است، عقل وقتی این رابطه رو کشف کرد میگه که فلان فعل باید صادر بشه چون علتش در ذات الهی موجوده. شبهات دیگری در اطراف این برهان ممکنه مطرح بشه، از جمله این که اگر خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده و انبیا را برای راهنمایی بشر به سوی سعادت خودش مبعوث فرموده، خب باید همه انسان‌ها این راه را بشناسن، چون هدف الهی به این بود که همه انسان‌ها به سعادت برسن. این هدف که اختصاص به یک نفر یا صد نفر یا یک گروهی یا یک امت خاصی نداره، همه انسان‌ها رو خدا برای همین هدف آفریده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همه جن و انس برای همین هدف آفریده شدن، پس راه عبادت خدا را همه باید یاد بگیرن. اما می‌بینیم که با اینکه انبیا مبعوث شدن، بسیاری از مردم در دنیا گمراه هستند و نشناختن این راه را. بگذاریم از اونهایی که شناختند و از روی عناد و لجاج مخالفت میکنند، اونها حسابشون جداست. اما کسانی هستند واقعا نشناختند، هم در زمانهای گذشته کسانی بودند که راه حق را نمیدونستند و هم در زمان خودمون هم در گوشه و کنار جهان کسایی پیدا میشن که نتونستن راه حق رو بشناسن. اگه اون برهان تمام است، پس چرا باز هدف تحقق پیدا نکردی؟ گاهی این شبه را به این صورت تقویت میکنن که اصلاً همه پیغمبران در یک محدوده جغرافیایی خاصی مبعوث شدند. حضرت ابراهیم و فرزندانش چه انبیای بنی اسرائیل و چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که از بنی اسماعیل بودند، همه اینا در این محدوده خاورمیانه هستند. ابراهیم در بابل بود که بین النهرین بود، انبیای بنی اسرائیل معمولا در شامات و فلسطین بودن، حضرت موسی و شعیب و اینا هم در همون حول و حوش مصر و مدین و اینجاها بودن، و بالاخره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله هم در جزیره العرب مبعوث شده. با اینکه دنیا مگه منحصر به همینجاست؟ این همه کشورهای دور افتاده، چین و ژاپن و جزایر اقیانوس کبیر و ممالک دیگر روی زمین، کشورهای آمریکا که هنوز تا اون زمان‌ها اصلا کشف نشده بود، کسی اطلاع نداشت از وجود اینا. خب اگر هدف خدا هدایت بشر هست، پس چرا برای اونا پیغمبری نفرستاد؟ همه پیغمبرها رو یک گوشه در یک منطقه خاصی مبعوث فرمود و نهایتاً هم همه مردم هدایت نشدن، هم در گذشته مردم گمراهی بودن، هم امروز هستن. چگونه اون برهان با این نقض قابل جمعه؟ اول راجع به این مؤیدی که برای این شبهه آوردن جواب مختصری عرض کنم، بعد بفرزم به توضیح اصل اشکال. این که فکر کردن پیغمبران همه در یه منطقه خاصی مبعوث شدن، این از اشتباهاته. انبیایی که در قرآن ازشون نام برده شده، اینها مربوط به همین منطقه بودن، چون سر و کار پیغمبر اکرم در ابتدا به اعراب بود و بعدم با بنی اسرائیل و یهود و نصارا پیغمبران اسم برده شد. اما خود قرآن می‌فرماید و رسلا لم نقصصهم علیک، ما همه داستان پیغمبران را که نقل نکردیم اینجا. مخصوصا با توجه به اون چه در روایات زیاد وارد شده که تعداد پیغمبران 124,000 بوده، با اینکه در قرآن 20 چند نفر از پیغمبران اسمشون ذکر شده، 120,000 پیغمبری دیگه هیچ اسمی ازشون در قرآن نیومده. از اون طرف آیاتی داریم که خدا برای هر امتی پیغمبر فرستاده، و ام من امتن الا خلافی ها نذیر، در میان هر امتی نذیر و پیغمبری مبعوث شده. منتها سالها گذشته، قرنها گذشته، اخبارش به ما نرسیده، محو شده، اون مسئله دیگری است. ولی قرآن مدعی است که برای هر امتی ما پیغمبر فرستاده. این راجبه این که بعضی خیال میکنند همه پیغمبران محدود به همین منطقه بودند، و گاهی هم در توجیهش میگند که بله منطقه آباد جهان هم اینجا بوده و اینا اساسی نداره. تمدن چین و آبادی چین خیلی قبل مقدم بوده بر چین، آبادی بین النهرین، و چه بسا کشورهای دیگه آبادی هایی داشتن، تمدن هایی داشتن، ما خبر نداریم و همش در تاریخ نیومده، مال ما قبل تاریخ بوده تمدن هایی. قرآن صاف میفرماید و این من امتن الا خلافی ها ندیر، هر امتی پیغمبر داشتن، خیالتون راحت. و اما اینکه چرا همه مردم هدایت نشدند با اینکه پیغمبران مبعوث شدند، جواب اینه که مقتضای اون برهان که گفتیم خدا چون انسان را برای تکامل اختیاری آفریده، این است که خدا یک راهی برای شناخت غیر عادی، غیر از حس و عقل، در اختیار بشر قرار بده، که اگر انسان ها خواستند بفهمند بتونند. اما لازمش این نیست که همه بخواند و بفهمند. پیغمبرانی مبعوث می شدند، سالها در میان مردم زحمت می کشیدند، نصیحت می کردند، رنج می بردند، اونا دستاشون رو می زشند گوششون که اصلا صدای پیغمبر نفهمند. در قرآن کریم در مورد قوم نوح هست، استغشوا ثیابهم جعلوا اصابعهم فی اذنهم فی آذانهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم، دست و انگشتاشون رو میکردن تو گوششون، لباساشون رو میکشتن رو سرشون که اصلا صدای نوح به گوششون نرسه. خب درباره اینا که نمیشه به زور هدایتشون کرد. و همینطور پیغمبرانی مبعوث می شدند برای یک امتی، اگه موانعی در کار نبود صداشون رو به گوش همه اون مردم می رسیدن، حالا یه عده می اومدن مانع می شدن، پیغمبران رو می گرفتن زندان می کردن، تبعید می کردن، می کشتن. در روایات داریم ما هزارها از انبیاء الهی به دست مردم کشته شدن، در قرآن هم اشاراتی هست و یقتلون الانبیاء بغیر حق و قتلهم الانبیاء بغیر حق. خدا پیغمبر فرستاده که مردم را هدایت کنه، مردم خودشون یا گوش نمیدن و یا اینکه اصلا پیغمبر را حبسش میکنن، شکنجهش میدن، تبعیدش میکنن، از شهرشون بیرون میکنن، میکشن. طبعا نتیجه اون نبوت حاصل نمیشه. اون چون برهان اقتضا داشت اینه که راه دیگری وجود داشته باشه که در اختیار بشر قرار بگیره، که اگر انسان‌ها خواستند و ممانعت نکردند بتونن استفاده کنن، نه اینکه الزاماً خدا باید به زور اونها را هدایت بکنه، زمینه هدایت برای همه مردم فراهم بشه. خدا پیغمبرانی فرستاد، اگه این مخالفت ها و ممانعت ها نبود همه مردم هدایت می شدن. بله، اگر منظور اینه که یعنی به هر حال باید جبرن افراد هدایت بشن، نه چنین چیزی لازمش نیست. اگر لامن میفرمایید که یعنی اونهایی که هدایت نشدن مسئول نباشن، این هست. خدا پیغمبرانی فرستاد، وسیله هدایت برای مردم فراهم کرد. اون کسانی که تعمد کردند و نشنیدند، اونا معذبند. اون کسانی که مانع شدند از هدایت دیگران، اونها هم معذبند. اما اگر کسانی بدون تقصیر نتوانستند هدایت انبیا را بفهمند، اونا همونند که در لسان شرع به نام مستضعف نامیده میشن و اینها جرمی ندارن و عذابی هم ندارن. اگه به همون اندازه‌ای که عقلشون رسیده و حجت برشون تمام شده همون را عمل کنن، کمابیش اهل سعادت ضعیفی هم خواهند بود و الا نه معذبند و نه اهل بهش، مسئولیتی ندارن. باز شبهه دیگری شبیه همین شبهه مطرح میشه و اون اینه که اگر هدف این بود که مردم واقعا هدایت بشند و همه راه راست را انتخاب کنند، خوب بود خدا یه مقدماتی فراهم میکرد که مردم بیشتر گرایش به انبیا پیدا کنند. یه سلسله گرایش هایی در مردم هست که طبق یک روال خاصی مردم به یک کسانی گرایش پیدا میکنن. در اکثریت جوامع، حالا اگر نگیم در کلیه جوامع، اکثر قشرهای هر جامعه ای به یک افراد خاصی گرایش پیدا میکنن، مخصوصا در گذشته. امروز هم که خیلی مردم از نظر فکر و اینها پیشرفت کردن، باز هم کمابیش هست، ولی در گذشته خیلی بیشتر بودی. به کسانی که پولدار باشند، کسانی که مقاماتی داشته باشند، کسانی که یک کارهای غیر متعارف بتونن برای مردم انجام بدن، خدمات خیلی وسیعی که نزد آثارش محسوس باشه برای مردم انجام بدن، مردم طبعا به اینا گرایش پیدا میکنه. خب خدا وقتی میخواست پیغمبران رو بفرسته که مردم رو هدایت کنند و بهش گرایش پیدا کنند، خوب بود پیغمبرانی مبعوث میفرمود که دارای یک قدرت اجتماعی باشن، گنجهای زیادی در اختیارشون باشه، یک کشفیات علمی بکنن در اختیار مردم قرار بدن. این صنایعی که امروز هست، اگه پیغمبران اینها رو در اختیار مردم قرار میدادن، مردم میدیدن این خدمت از ناحیه اونا انجام گرفته، گرایش پیدا میکردن بهشون، پول میدادن، وسائل راحتی برای مردم فراهم میکردن. خب دست خدا که بسته نیست. اگر هدف اینه خوب بود خدای همچه کارهایی میکرد. اما میبینیم غالب پیغمبران مردمی از قشرهای خیلی ضعیف، چوپان، فقیر، پشمینه پوش، با یه وضع خیلی متعارف یا پایین تر از متعارف مبعوث می شده. به طوری که وقتی مثلا حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام مبعوث شد، فرعونیان اصلا به مسخرش گرفتن. یه آدم پشمینه پوش یه چوب دستش اومده اینجا و میگه من با فرعون با اعلی حضرت کار دارم، مثلا بهش خندیدن، گفتن مگه هر کسی با اعلی حضرت میتونه تماس بگیره؟ تو با این چوب، تو با این لباست اومدی اینجا، چه بسا پاهای خاکی و مثلا یا زخم شده ام بود مثلا از راه رسیده بود. اصلا اونا به مسخره گرفتن. بعد از مدتی برای فرعون نقل کردن که یک کسی اومده و همچه لباسی داره و به عنوان مضحکه و جوک نقل کردن. یک کسی هم در دربارش فرعون بود، میرفت ادای و فرعون میخندید، وسیله مضحکه ای شده بود. خدا اگه میخواست فرعون را هدایت بکنه، خب یک گنده تر از فرعونی را به رسالت مبعوث میکرد. و اتفاقا این همون حرفایی بود که خود این فرعونیان و امثال اینا میزدن. لولا القی علیه اسوره من ذهب او تکون له جنات یأکل منها و امثال این چیزها که در قرآن کریم هم اومده، که بسیاری از مردم میگفتن اگه این پیغمبره چرا ملک همراهش نیومده؟ چرا خدا به این گنج ها نداده، زینت آلات طلا و نقره و جواهرات بهش نداده؟ اونا هم اتفاقا همین حرفا رو میزده. این شبهه هست که چرا خدا این کارو نکرد؟ اون که میخواد مردم هدایت بشن، میدونست اگه این کارا رو بکنه بیشتر مردم گرایش پیدا میکنن. چطور فرعون تونسته بود میلیون ها مردم مصر را فریب بده و تابع خودش بکنه؟ اگه یه همچو کسی پیغمبر میشد، به موسی همچو قدرتی میداد، خب طبعا خیلی بهتر مردم تبعیت میکردن از اون. جواب این شبهه این است که اون چه هدف از آفرینش هست تکامل اختیاری انسان هاست، یعنی زمینه ای فراهم بشه تا مردم به اختیار خودشون راهی را برگزینن، نه تحت فشار. اگر کسانی در یه شرایطی قرار بگیرن که خود به خود به یک طرفی سوق داده میشن، دیگه نباید بشینند فکر کنند و تصمیم بگیرند و یه راهی را اختیار کنند که احیانا توأم با مشقت ها و گرفتاری ها باشید، خیلی سرراز تحت عوامل روانی مختلفی که در جامعه فراهم میشه به یک طرف سوق داده میشن. این آزمایش نمیشد. یعنی حرکت اختیاری آگاهانه و آزادانه نمیشد. خدا خواسته شرایطی برای مردم فراهم بشه که هر چه بیشتر مردم با انتخاب آزاد راه صحیح را انتخاب کنه، حتی در سخت ترین شرایط، و اون وقته که کار ارزش پیدا میکنه. وقتی کسانی زیر شکنجه فرعون خدا پرست شدن مثل همسر فرعون، اون وقت کار ارزش پیدا میکنه، برای اینکه این گزینش با سختی ها توأمه، خیلی اراده قویی میخواد. اما اگر یه جریان ساده ای باشه، همینطور که مردم دنبال روی انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، دنبال روی شخصیت ها و چهره های جامعه هستن که اغلب پولدار و قدرتمند و صاحب منصب و اینا هستن، اگر انبیام از این تیپ بودن، اون هدف که انتخاب آزادانه هست تحقق پیدا نمی کرد، مردم گلوار به یک طرفی می رفتن. این انسانیت نبود، مگر اینکه خود مردم در یه شرایطی انتخاب آزاد داشته باشن، اکثریت بیان بپذیرن، بعد یک جامعه تشکیل بدن، به قدرت هم برسن، انبیا به سلطنت هم برسن، اون اشکالی نداره. کما این که بنی اسرائیل بعد از این که قرنها تحت شکنجه فرعونیان بودند، بعد از آمدن موسی همون گرفتاری ها رو داشتن، کم کم آمادگی پیدا کردن که در یک بخشی از جهان یک حکومت حقی تشکیل بدن. در اونجا سلیمانی هم پیدا شد و اونجور سلطنتی که ملکن لاین بغیل احد من بعدی هم تشکیل داد. اما این بعد از این بود که مردم راه حق را انتخاب کرده بودند، گزینش کرده بودند، رنج ها را کشیده بودند. البته اونم خودش یه نوع امتحانی است، ولی به طور کلی باید شرایط انتخاب به اون گونه فراهم بشه که مردم، مخصوصا اونایی که استعداد تکامل زیاد دارن، با انتخاب آزادانه راهی را انتخاب کنند. هرقدر شرایط سخت تر باشه، این انتخاب مشکل تر انجام میگیره و در نتیجه ارزش بیشتری خواهد داشت. به همین مطلب در نهج البلاغه در خطبه قاصعه هست، به نظرم اونجا اشاره شده، ملاحظه بفرمایید. میفرماید اگر خدا میخواست به انبیا قصرهای باشکوه میداد، ثروت‌های زمین را در اختیارشون می‌ذاشت، باغ‌های پرمیوه در اختیارشون قرار می‌داد، اگر اینجور می‌شد داستان ابتلا و آزمایش باطل می شود. پس چرا گفتن لولا القی علیه اسورت من ذهب؟ این کاشف از اینه که در اکثر مردم چنین گرایشی هست که کسانی که در جامعه سرشناس باشند، چهره باشند، برتری داشته باشند، که غالبا هم مردم عقلشون تو چشمشونه، برتری‌ها رو برتری‌های مادی میدونن، میگن این کسی که به این عظمت رسیده الان اکثر مردم دنیا همینطورن، چرا یا تابع شرقن یا غرب؟ میگن اینا این صنایع را دارن، تلویزیون کی اختراع کرده، این هواپیما کی اختراع کرده؟ پس برای میشه راه صحیح اینا انتخاب کردن که به اینجا رسیدن. اکثر مردم خواهناخواه، حالا شما خودتون رو نبینید که به برکت اسلام عقلتون بر حستون حاکم شده، اکثر مردم عقلشون همینجوری. من یادم اوائل انقلاب سال 42-43 بود، این خیابان صفاییه رو تازه داشتن اسفالت میکرده، این ماشین های غلطک ورده بودم رای اسفالت و اسفالت ریزی و اینا، یه پیرزنی از اونجا رد میشد، گوه این آخونده چی میگن، ببین فرنگی ها چه کارا کردن، این آخونده ها میخوان با اینا در بیفت. از اینکه داشت اسفالت خیابون میکردن، اینا دلیل میگرفت برای اینکه اونا درست میگرن، در افتادن آخونده که تازه نهضت شروع شده بود، با اینا کار خطاییست. ببین شاه چه کار میکنه، داره خیابونا رو اسفالت میکنه، این آخونده چی میگه. این یک واقعیت روانیست که اکثریت مردم که ضعفای و توده های ضعیف امت ها رو تشکیل میدن اینجوری هن. یک کسی که یک برجستگی داره خواهناخواه میرن دنبالش، حالا البته هر قشری یه برجستگی رو میپسندن. این جوونا که وقتی میبینید فلان ستاره سینمایی کاری میکرد، البته در رژیم سابق الحمدلله، حالا دیگه اینا خیلی کم شده، یه ستاره سینما سر و صورتش یه جوری اصلاح میکرد، فردا میدید تو خیابون همه همینجوری میشن. مال چی بود؟ اونا یه چهره برتر میدونستن در میان قشر جوان، دوست میداشتن مثل او بشن. این یک عامل روانی هست، وجود داره، واقعیتی است. وقتی مردم ملاک ارزش را در پول و صنعت و عرض کنم که علم علوم مادی و اینا میدونن، طبعا تبعیت میکنن از اینایی که اینا را داشته باشن، و به همین دلیل بود که میگفتن اگه این پیغمبر است پس چرا اینا را نداره. جوابش اینه که اون هدایتی که مطلوب خداست و اون انتخاب راه صحیحی که مطلوب خداست، اونه که با آزادانه انجام بگیره، نه روی فشار، فشار روانی. فشار لازم نیست فشار فیزیکی اسلحه باشید، اینم یه نوع فشار روانی است. در اون آیه قرآن ملاحظه بفرمایید، مضمونش اینه، حالا این عبارت یادم نیست، که اگر ما میخواستیم آیه ای را نازل میکردیم، فظلت اعناقهم لها خاضعین. یک معجزه فراگیر مهم ایران به دست پیغمبر جاری میکردیم که همه مردم در مقابلش خضوع کنن، گردنهاشو در مقابل خم بشه، تسلیم بشن. خدا خودش به این مطلب توجه داره، میگه میتونستیم ما این کارو بکنیم، ولی خدا اینجور نمیخواد. اونی که میخواد انتخاب آزادانه مردمه، همین اندازه بتونن بفهمند راه حق و باطل کدومه، بعد خودشون انتخاب کنن، نه اینکه تحت آن فشار عاملهای فیزیکی یا روانی باشی. اون هم در همین حد، بعد انشاءالله بحثش میاد.
تو هر جامعه ای ما میبینیم که